السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا فنبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: فمن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فالذين آمنوا أشد حبا لله. قبل از اینکه ادامه بدیم این مبحث رو، چون وارد ماه شعبان المعظم شدیم، چند کلمه در فضیلت این ماه صحبت کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: شعبان و شهری، رحم الله من اعاننی علی شهری. یعنی شعبان ماه من، خداوند رحمت کند. از دعا می فرماید، دعا فرموده خداوند رحمت کند اون کسی که در این ماه، یعنی در ماه من، منو کمک بکنه. این فرمایش مثل فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است که فرمود: انکم لا تقدرون علی ذلک، لكن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. شما قادر نیستید که کاری که من انجام میدم شما انجام بدید، قادر نیست، ولیکن منو کمک بکنید. اعینونی، منو کمک بکنید به ورع و اجتهاد، به اینکه جانب ورع پیش بگیرید، یعنی از محرمات اجتناب بکنید، از اون چیزهایی که موجب سخط پروردگاره پرهیز کنید، و اجتهاد تا میتونید خودتون رو با کوشش، با زحمت خودتون رو به خدا نزدیک کنید، به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت و عفت و پاکدامنی پیش بگیرید و در راه حق به درستی رفتار کنید، کارتون صحیح باشه، کلامتون صدق باشه، رفتارتون صحیح و درست باشه. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و قوت و عفت و صداد. حالا بحث راجب اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه می فرماید من رو کمک کنید، من رو کمک کنید. رسول خدا می فرماید من رو در بر شهر من، در این شهر من، من رو کمک کنید، بر شهر من، من رو کمک کنید. این معنای کمک کردن رسول خدا چی هست؟ که انسان که خودش رو تهذیب نفس میکنه، خودش رو از آلودگی ها پاک میکنه، از گناهان، گناهان ظاهری و گناهان باطنی اینا پاک میکنه اینا، و موجبات تقرب خودش به سوی خدا رو فراهم میکنه، این موجب کمک کردن به رسول خدا صلی الله علیه و سلم. معنای این کلام اینه که معنای ظاهریش اینه، یعنی حضرت رسول میخوام بفرمایم که من بار شما رو دارم به دوش میکشم، ای امت من بار شما رو من دارم به دوش میکشم، شما باراتون رو سنگین نکنید، باراتون سبک بکنید. وقتی بارو سبک کردیم، من که دارم حمله بارتون میکنم کمتر اذیت میشم. معناش این حالا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بارو به دوش میکشن و عبایی از درست کنم که سنگینی بار ندارن. این که میفرماید که شما منو کمک بکنید بارم سبک بشه، منظورش اینه که شما سبک بشین، شما سبک بشین، چون من شما رو دوست دارم. اگر شما در مقام تهذیب و مراقبه برآمدین، اگر شما نفس خود را تطهیر و پاک کردین، اگر شما تقرب به خدا حاصل کردین، من سبک میشم. مثل پدری که همونطور واقعا هم پدر ما رسول خدا صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین علیه السلام هستن، انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی دو پدر این امت هستیم. واقعا پدر چطور پدر وقتی ببینه فرزندش نمازشو اول وقت میخونه، فرزندش مؤدب به آدابه، فرزندش اهل تهجده، فرزندش پاک دامنه، چطور خوشحال میشه؟ از اون طرف اگر خدایی نکرده فرزندی ناخلف باشه، اهل معصیت باشه، اهل گناه باشه، چطور این پدر شکسته میشه، کمرش شکسته میشه؟ حالا این معنا نسبت به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم علیهما این معنا دقیق تره، چون اون بزرگواران ما رو دارن به سوی خدا هدایت میکنن. صرف ابوت و بنوت نیست، صرف پدری و فرزندی نیست، اونا دارن ما رو هدایت میکنن و ما رو دارن میرسونن، یعنی هم ارائه طریق کردن، هم وقتی ما دستمون رو دادیم به دستشون و خودمون رو در تحت ولایتشون قرار دادیم، ما رو ایصال الی المطلوب میکنن. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر رسول نیست مگر اینکه ابلاغ بکنن. این کار پیغمبران همینه، ارائه طریق ابلاغ به عامه مردم. اما اونایی که رفتن تو دامنشون و ولایتشون رو پذیرفتن و حکم فرزندشون رو پیدا کردن، اونا دیگه از ارائه طریق بالاتر است، اونا ایصال الی المطلوبه، دستشون رو میگیرن واردی بهشت میکنن. اینطوره. پس بنابراین اگر ما خطایی بکنیم، ما شیعیان اگر چنچه خطایی بکنیم، اشتباهی بکنیم، بار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو سنگین کردیم. بار امیرالمؤمنین علیه السلام رو سنگین کردیم، بار عرض کنم که حضرت ولی عصر صلوات الله و سلام علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف رو سنگین کردیم. اگر ما بخوایم، اگر ما عاشق امام زمان علیه السلام هستیم و دوستدار آن حضرت هستیم که هستیم، ما باید بار اون حضرت سبک بکنیم. این به این معناست که بار خودمون رو سبک بکنیم تا بار حضرت سبک بشه. شادی قلب مطهر حضرت امام زمان علیه السلام از ما، از رفتار ما، از اعمال ما، این موجب شادی پروردگاره، سرور پروردگاره. تقرب ما به سوی خدا، که هرچه به سوی خدا نزدیکتر بشیم با اعمال صالحه، با مشارطه، با مراقبه، با محاسبه، به خصوص در این ماه عزیز یعنی ماه شعبان المعظم، هرچی به سوی خدا نزدیکتر بشیم، پیغمبر اکرم رو بر این امر مهم که آهانی برخوره کمک کردیم. از اون طرف مشمول دعای مستجاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم شدیم. پیغمبر فرمود رحم الله من اعاننی علی شهری، خدا رحمت کند اون فردی که من رو کمک کنه توی این ماه، من کمک کنه. دعای پیغمبر مستجاب یا نیست؟ همین. این دعا تا عرض کنم که آخر الدهر همه موجود، همه انسان هایی که میان، همه مؤمنی که میان شاملشون میشه رحمت، این رحمت شاملشون، اونایی که معین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این شهر بودن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود از وقتی که منادی پیغمبر ندا کرد، این فرمایش پیغمبر رو گفت رحم الله من اعاننی علی شهری، هیچگاه فوت نشد از من روزه ماه شعبان و هیچگاه هم فوت نخواهد شد، لن یفوتنی صوم و شعبان ان شاء الله. حضرت فرمود ابدا فوت نخواهد شد از من تا مادامی که در قید حیات هستم روزه ماه شعبان. بسیار فضیلت داره روزه ماه شعبان، و همینطور نه تنها روزه، جمیع عرض کنم که اعمال بر در این ماه مضاعف است، ثوابش مضاعف هست، و چیزهایی که خیلی فضیلت داره و بسیار مهمه، از همه مهمتره استغفار در این ماه، که به عرض کنم عبارات مختلفه در روایات ائمه علیه السلام وارد شده، طلب استغفار و همینطور تصدق، صدقه دادن. دوستان عزیزان، همینطور مناجات در این ماه بسیار فضیلت داره، دعا کردن بسیار فضیلت، به خصوص مناجات شعبانیه رو انشاءالله سعی بفرمایید که بخوانید این مناجات شعبانیه رو، ولو اگر یه وقت حال نداشتید اینا، چند فقرش رو بخونید. حتی مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی میفرماید در غیر این ماه هم شما بعضی از این فقرات رو بخونید. اللهم و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الی معدن العظمه فتسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسه. خب انشاءالله خدا به ما توفیق بده که ما از این ماه حد اکثر استفاده رو و تقرب به سوی خدا ببریم و خودمون رو پاک و مهذب بکنیم و آماده بکنیم برای لیالی قدر. البته در این ماه شریف نیمه شعبان که ولادت با سعادت حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا هست، اون هم جزئه در بعضی از جوابه وارد شده، جز از لیالی قدر محسوب میشه و بسیار فضیلت داره عبادت در این شب. خداوند انشاءالله ما رو موفق بداره که بار سفر خودمون رو در این ماه ببندیم، این ماه و ماه مبارک رمضان. هر چه تقصیری داشتیم در ماه رجب نتونستیم اگر خودمون رو برسونیم، در این ماه شعبان با استغفار، با تهجد، با بیداری شب، با بکا، با مراقبه، با محاسبه، انشاءالله با ذکر خدا فی آناء اللیل و اطراف النهار انشاءالله این بار سفرمونو ببندیم. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. ما اقوال پنجگانه رو نقل کردیم در جلسه قبل، البته زود گذشتیم و صحت و سقمش رو انشاءالله سعی میکنیم امروز براتون به نحوه اجمال انشاءالله بیان کنیم. یکی مسئله لغت حب بود که عرض کردیم راغب اصفهانی میگوید اصل آن از حبت القلب که به معنی مرکز قلب یا خون سیاه داخل قلب یا علقه و خون بسته درون قلب هست که به آن حبه گفته میشه. این معنا قابل پذیرشه، یعنی این معنا صحیحه و هیچ اشکالی نداره و عرض کردیم که در تفسیر بیضاوی هم این معنا رو متذکر شدن. لذا این معنا که حببتو به این معنا بوده، یعنی که به حبه قلبش خورده و در دلش حببتو یعنی در دلش وارد شدم، یعنی و شیفته او رو شیفته خودم کردم، من محبوب او شدم. منتها این استعمال نشده، حببتو بیشتر از باب افعال استعمال شده که احببتو باشه که در جلسه قبل عرض کردیم. قول دوم، بله البته این راجع به خود ماده اصل ماده حب بوده که ریشش بوده. قول دوم عرض کنم که در اینجا اقوال پنجگانه بوده. یکی بعضی از افراد، بعضی از عرض کنم که عده زیادی گفتن محبت به معنی اراده است یا اراده شدید است که زاب امور ممکنه تعلق میگیره و امور ممکنه چون امور ممکنه موجب التزاز نفسه از این جهت به خدا تعلق نمیگیره، چون خدا واجب الوجوده و نمیشه به او عرض کنم که محبت تعلق بگیره. ما این قول رو رد کردیم، گفتیم که بل وجدان ما نسبت به خداوند و تبارک و تعالی محبت داریم، به ذات حی قیومش محبت داریم و این بهترین دلیل بر این که میتوان به ذات واجب الوجود عرض کنم که علقه و محبت پیدا کرد. عده دیگری گفتن محبت طلب ملائم و لذت و لذت فقط به محسوسات حاصل میشه و خداوند چون محسوس نیست. این هم که همون دلیلی که در بالا جوابی که گفتیم، این جواب در اینجا میاد و این قولم عرض کنم که باطل. قول سوم قول مرحوم ملا صدراست که ایشون معتقده محبت عبارت است از ادراک یک کمال، که انسان یک کمالی رو ادراک بکنه، یا حالت بهجت و لذت نسبت به چیزی. اگر نسبت به چیزی، حالا این چیز میخواد انسان باشه میخواد غیر انسان باشه، نسبت به او لذت و بهجتی پیدا کرد، به این محبت گفته میشه. و تأکید میکنه که محبت و عشق یه معنای عام می‌داره، هم درباره مخلوقات هم درباره خالق این قابل استفاده است. گرچه در اصل زبان برای مخلوقات خلق شده در المبدأ و المعاد، ایشون اینطور می‌فرمان. خب این که معنا می‌فرماید، در این معنا ما در حاشیه ذکر کردیم که اینم خالی از خلل نیست. چرا؟ چون سرور و ابتهاج از لوازم محبته. یعنی لازمه این که من شما رو دوست داشته باشم، لازمش ابتهاج و سرور هست، نه اینکه خود محبت عبارت از ابتهاج و سرور. محبت همون چیزی است که مرحوم علامه والد، محبت عبارت است از کشش نفسانی. این کشش روحی حبیب نسبت به محبوب، این کشش رو بهش محبت میگن. لازمه این ابتهاج و سرور هستی که انسان ابتهاج و سرور ها بید. قول چهارم، قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تعریف محبت میفرمان محبت یک وابستگی خاص هست که در جدایی انسان رو به طرف محبوب میکشانه و در مفارقت هم انسان دوست نداره جدا بشه، دوست داره پیش محبوب باشه. در هنگام عرض کنم جدایی، ببخشید، در هنگام جدایی انسان رو به محبوب میکشه و در هنگام وصال هم انسان دوست نداره از محبوبش جدا بشه، دوست داره پلو محبوبش باشه. وقتی که وصال حاصل شو، وقتی من شما رو دوست دارم، پلو شما نشستم، و با شما معانقه کردم، نشستم صحبت کردم، دوست ندارم از شما جدا بشم. ما در اینجا در حاشیه نوشتیم که مراد شما که ما ریزه خاره، عرض کنم که تفسیر شما و علوم شما هستیم، مراد شما از اینجا که فرمودید وقتی که جدا میشه، عرض کنم وصال حاصل میشه، دوست نداره جدا بشه، مراد آیا وصال ظاهری است یا وصال حقیقی است؟ اگر وصال ظاهری باشه که من شما رو که دوست دارم زیارت میکنم، دوست دارم بغلتون باشم، این مجلس طول بکشه، جدا نشم ازتون، این قبول درست. اما اگر وصال حقیقی است، چون شما نسبت به پروردگارم قائلین دیگه، حالا چه نسبت به عرض کنم که مخلوق، چه نسبت به خالق، فرق نمیکنه. اگر وصال حقیقی است، وصال حقیقی در اونجا دیگه میلی نیست، چون در اونجا فناه. وصال پروردگار یعنی فانی شدن در حضرت احدیت. در اونجا که وقتی انسان فانی بشه دیگر وجودی نداره تا اینکه میلی داشته باشه. میل صفت است، صفت متفرع بر ذات. من که ذاتم وجودی نداره و فانی شده و از بین رفته و جز خدا عرض کنم که چیز دیگری نیست، وحده لا اله الا هو اونجا متجلی شده، من وقتی وجودم اینجا دیگه معنا نداره که من عرض کنم دوست دارم که با خدا باشم و جدا نشم. اصلا خدا هستش و غیر خدا نیست، من فانی شدم. فانی. پس اینجا که شما میفرمایید وصال، آیا وصال ظاهری است؟ اگر وصال ظاهری این معنا درست. اگر وصال حقیقی است، در وصال حقیقی هم فرق نمی کنه بین وصال خدا باشه یا وصال مخلوق باشه، اگر وصال حقیقی باشه. اگر وصال حقیقی باشه، در وصال حقیقی فنا هستش، هیچ فرق نمی کنه بین محبوب، بین که اون محبوب خدا باشه یا اون محبوب مخلوقی از مخلوقات باشه، فرق نمی کنه. در اونجا دیگه عرض کنم که میل معنایی نداره، چون اونجا ذاتی نیست تا اینکه میل تحقق پیدا کنه. خوب روشن شد اینجا؟ پنجم اونیست که مرحوم علامه والد رضوان الله علیه فرمودن محبت عبارت است از جاذبه نفس و کشش روحی حبیب نسبت به محبوب. این معنا خیلی معنای واضح، اشکالی بهش وارد نمیشه. فقط یه اشکالی هست که خب شوق هم همین معنا رو گفتن، گفتم شوقم عرض کنم که اون است که انسان اشتیاق داشته باشه به کشش روحی داشته باشه به محبوب. من مشتاق شما هستم، یعنی کشش داره، نفسم کشش داره که شما رو ببینم، زیارت کنم، شما رو دوست دارم اینا. پس تعریف مانع اغیار نشد، این معنا غیرم که شوق باشه داخل در این حب و عشق آمد. این جواب چی هست؟ جواب ما عرض میکنیم محبت به معنی کشش و جذبه است، منتها جذبه اولیه، کشش اولیه. شوق این کشش ثانویه هست، یعنی بعد از این که محبت میاد و شوق حاصل میشه، اون رغبت و اشتیاق به عرض کنم که این حاصل میشه، اون میگن به این صورت میگن. بله، پس یعنی در اینجا گفتیم قلنا فرقون بین هما، تعلق قلبی اولیه عشق است، لذا میگوییم عشقهو عشقهو. اما در عرض کنم که محبت در شوق نمیگیم اشتاقهو اشتاقهو، نمیگیم، میگیم اشتاق الیه، یعنی یه حرکتی کرده به سوی او، اشتاق الیه. در عشق میگیم عشقهو، با ضمیر میاریم، با ضمیر متصل. اما در اشتاق نمیگیم اشتاقهو، میگیم اشتاق الیه. پس عشق مقدمه حرکتی، ولی شوق از تبعات و لوازم عشق، و چون به حرکت نزدیک است جا به جایی داره، جا به جاییه، لذا گفته میشود اشتاق الیه و نمیگوییم اشتاقهو. در تاج العروس ابن عربی گفته الشوق حرکت الهوا، هوا به معنی عشق، الشوق حرکت الهوا، وقتی که عشق میاد، بعد این عشق وقتی به اصطلاح حرکت میکنه بهش میگیم شوق حاصل شد، حرکت به سوی محبوب، حرکت قلبی، حرکت الهوا حرکت عشق، نه حرکت جسمی، هست حرکت قلبیه رو میگن شوق. خب تا اینجا تمام شد، انشاءالله خداوند روزی ما کنه. این پنج قول تا اینجا عرض کنم که بیان کردیم، انشاءالله که اشکالی برای کسی نمونده باشه و روشن شده باشه. بله. بله بله، معنا داره، به سال حقیقی نسبت به غیر خدا هم میاد، هیچ فرق نمی کنه. اگر محبت اونقدر شدید بشه، یعنی این حبیب نسبت به محبوبش اونقدر محبتش شدید بشه که دیگه خودش رو از دست بده، یعنی وجودش فانی بشه در وجود محبوب، فرق نمی کنه، به نسبت به اینم میاد. بله، یعنی فنا فرق نمی کنه، چه عرض کنم نسبت به مخلوق باشه این درجه، چه نسبت به خالق باشه. خب بعد اون تحصیل انشاءالله عشق پرورده را کرد، پس میشه عشق به خدا تعلق بگیره، میشه عشق به این همه اولیاء الهی که عاشق خدا بودن در مناجات العارفین و دارن در مناجات العارفین یا مناجات المحبینه، الهی من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، خدایا کیست که شیرینی محبت تو رو چشیده باشه بعد یه بدلی به جای او اختیار کرده باشه. من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک، حلاوت دنیا در تعبیر روایات هستش، اونهایی که اهل دنیا هستن شیرینی دنیا رو چشیدن، چشیدن. در روایتم بله یک روایتی بله هست، می فرماید خدا در مجموعه ورام هست، قال عیسی علیه السلام به حق اقول لکم، حضرت عیسی می فرماید به صدق و حق به شما میگویم کما نظر المریض و الى الطعام فلا یتلذذ به من شدت الوجع کذلک صاحب الدنیا لا یتلذذ بالعباده ولا یجد حلاوتها مع ما یجده من حلاوت الدنیا. همونطوری که مریض، آدم مریض نظر به غذا میکنه اصلا التزازی نمیبره، میل پیدا نمیکنه بخوره از شدت دردی که داره، همینطور صاحب دنیا، اون کسی که مصاحب با دنیا هست و با دنیا زاره، لا یتلذذ بالعباده، لذت عبادت را نمیچشه و لذت نمیبره از عبادت، ولا یجد حلاوتها، شیرینی عبادت را عرض کنم درک نمیکنه، نمییابد. لا یجد حلاوت العبادت، یعنی عبادت هم حلاوت داره، دنیا حلاوت داره، عبادت حلاوت داره، محبت خدا حلاوت داره. اون وقت کسی که حلاوت دنیا رو چشیده محال از حلاوت عبادت رو بچشیده. کسی که حلاوت محبت خدا رو چشیده محال حلاوت دنیا رو بچشه. این ذائقه تغییر کرده، این ذائقه تغییر کرده، نمیدونم. لذا از بزرگان نقل شده که از دنیا حرامون علی اهل الاخره، دنیا بر اهل آخره حرام، و الاخرتو حرامون علی اهل دنیا، آخرت هم بر اهل دنیا حرامه، اهل دنیا به آخرت نمیرسن. از دنیا و الاخره ذرتان، دنیا و آخرت حضرت فرمود ذرتان هستن، دوتا هوا هستن، دوتا هوا اینا بلای اجتماع با هم نمیتونن جمع بشن، نمیشه، دعواشون میشه، نمیشه اینجور دوتا هوا رو توی خونه جمع بکنی. از دنیا و الاخره ذرتان. ولی عرض کنم که و کلاهما حرامون علی اهل الله، دنیا و آخرت بر اهل الله حرامه. حرامه یعنی بهره ندارن، یعنی نمیتونن اون حلاوت دنیا رو، اهل آخرت نمیچشن، حلاوت آخرت رو اهل دنیا نمیچشن، حلاوت هر دو رو اهل الله نمیتونن بچشن. اینجا بحثش مفصله که چطور مانعیت داره، اینا مانعیت داره. بله ان شاء الله رزقنا الله ان نكون من الطائفه، نه طائفه الثالثه اهل الله باشیم، نه طائفه اولا که اهل دنیا، نه طائفه ثانیه که اهل آخرت، بلکه اهل خدا باشیم. لذا در حتی در آخرت هم روایت داریم این معنا که در آخرت این حورالعین میان به سراغ مؤمن، مؤمن اعتنایی نمی کنه چون با خدا هست، چون با خدا هستش نمیتونه تنازل بکنه، بعد شکایت میکنن به خدا، حورالعین ها شکایت میکنن به خدا که خدایا ما تو ما رو برای این مؤمن خلق کردی و این به ما نظر نمیکنه. این معنا در دنیا هم به نسبت به همین طور هست. اونایی که در حال توجه هستن، توجه به پروردگار هستن، اهل مراقبه هستن، در حال توجه، اگر جمیع لذائذ دنیا رو برای اونها شما مهیا کنید، حاضر نیست دست برداره، حاضر نیست از اون توجهی که به خدا داره تنازل بکنه. خدا انشاءالله که توجه ما رو همیشه به خودش منعطف بکنه و همیشه توجه ما به او باشه و تا می توانیم انشاءالله با مجاهده انشاءالله از عمر خودمون حد اکثر استفاده رو انشاءالله بنماییم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.